سلام به شما. به این گفتگوی اختصاصی خوش اومدید. امروز می‌خوایم بریم سراغ یکی از اون سوالای خیلی آشنا، شاید هم یکم کلافه کننده. ناهار چی بپزم؟ سوالی که انگار هر روز رأس ظهر مثل یه مهمون ناخونده سر میرسه، نه؟
آره، دقیقاً. یه دغدغه جهانی انگار.
راهنمای ما برای جواب دادن به این سوال یه مقاله خیلی جامع و مفصل از وبسایت آموزش آنلاین آشپزی وان تاچ فود هستش. عنوانش هم دقیقاً همینه: ناهار چی بپزم با بیش از 400 مدل غذای مهمونی و خودمونی.
400 مدل عدد بزرگیه.
آره، به نظر میاد مثل یه نمیدونم یه دایرالانصافی کوچیک برای ناهار باشه. هدف ما تو این صحبت اینه که با هم یه نگاهی بهش بندازیم، اون نکات اصلی و ایده های کاربردیش رو بکشیم بیرون. یعنی میخوایم به شما کمک کنیم دفعه بعد که این سوال اومد تو ذهنتون، خب گزینه های بیشتر و شاید هیجان انگیزتری داشته باشید.
همینطوره، چه برای مهمونی باشه چه برای یه روز عادی که آدم نمیدونه چی درست کنه،
یا فقط واسه اینکه از دست غذاهای تکراری خلاص شیم دیگه.
دقیقاً. نکته جالب این منبع به نظرم تلاشیه که کرده برای ساختار دادن به جوابا. یعنی به جای اینکه فقط یه لیست بلند بالا بده، اومده خب دسته‌بندی کرده.
بر اساس چی؟
بر اساس مواد اولیه اصلی، مثلا مرغ، گوشت یا مثلا نوع غذا مثل خورشت، پلو. این خودش خیلی کمک میکنه به برنامه ریزی.
آها، پس یه جورایی نظم داده به این آشفتگی ذهنی چی بپزم.
بله، دقیقاً. از اون سردرگمی روزانه یکم نجات پیدا میکنیم.
بسیار خوب، پس بیاید شیرجه بزنیم تو این منبع. یکی از اولین چیزایی که روش خیلی تاکید کرده بحث تنوعه. میگه سعی کنید یه چرخش داشته باشید تو برنامه‌تون. مثلا امروز مرغ، فردا گوشت. یا اگه امروز خورشت پختید، فردا پلو یا کباب. این فقط برای رفع خستگی خودمون نیست، درسته؟
نه فقط اون. دو تا جنبه مهم داره. یکی بحث تغذیه است که خب بدنتون مواد مغذی متنوع تری بگیره. یکی هم همون جلوگیری از یک نواختی ته و مزه است که خب رو اشتها هم تاثیر داره دیگه.
درسته.
و اون ساختاری که گفتم، یعنی دستبندی بر اساس مواد اولیه، دقیقاً کمک میکنه این تنوع رو راحت تر ایجاد کنید.
انگار یه فرمول داده دست آدم.
یه جورایی آره.
یه چیز جالب دیگه‌ش هم اینه که میگه میتونید لیست‌های پیشنهادی رو دانلود کنید به صورت PDF.
اوهو.
حتی با فیلتر هزینه. این دیگه خیلی کاربردیه به نظرم.
بله، این نشون میده فقط نخواسته یه سری اسم ردیف کنه، خواسته واقعا یه ابزار بده دست کاربر.
خب از تئوریا بگذریم بریم سراغ عمل. منبر میگه مرغ یکی از دمدستی ترین و پرکاربردترین جواباست توی ایران.
خب طبیعیه، هم در دسترس، هم قیمتش معمولا مناسب تره، هم خب خیلی انعطاف پذیره تو آشپزی.
آره دقیقاً. بریم چند تا از پیشنهادهای اصلیش با مرغ رو ببینیم. اولیش خب باقالی پلو با مرغ، که دیگه پای ثابت مهمونی‌ها و عروسی‌هاست به قول منبع.
کلاسیک مجلسی.
آره، موادش هم که مشخصه: باقالی، برنج، مرغ زعفرونی، ادویه ها. بعد اکبر جوجه هست، اون غذای معروف شمالی، جوجه سرخ شده با رب انار
که طعم خاص خودشو داره.
منبع لینک دستور کاملش رو هم داده. بعدیش زرشک پلو با مرغه، باز هم یه انتخاب خیلی رایج و مجلسی.
ترکیب رنگ و طعمش همیشه جذابه.
خورشت فسنجان با مرغ هم هست. جالب اینجاست که منبع اشاره کرده میشه با گوشت قلقلی یا تکه‌ای هم درستش کرد.
آره، این انعطاف پذیری فسنجون جالبه. و اینکه میتونه ترش باشه، شیرین یا ملس.
دقیقاً. پستگی به ذائقه داره. موادش هم مرغ و رب انار و گردو و ادویه‌جاته. و آخریش تو این لیست مرغ شکمپر که منبر میگه هم خوش‌طعم و هم نسبتاً سالمه. کلی هم ایده داده برای مواد داخلش: سبزی معطر، هویج، سیب زمینی، آلو، رب انار، سیر.
این لیست مرغ به نظرم خیلی خوب نشون میده که چطور یه ماده اولیه، یعنی مرغ، میتونه اینقدر شکل‌های مختلف به خودش بگیره. یعنی از پلو مخلوط بگیر
مثل باقالی پلو،
تا خورشت غلیظ و ملس مثل فسنجون، یا یه چیز کاملا بریان شده مثل اکبر جوجه.
خلاقیت تو استفاده از مواد در دسترس.
بله دقیقا. این یکی از پایه‌های آشپزی ایرانیه که اینجا خوب بهش اشاره شده.
خب از مرغ بریم سراغ گوشت قرمز. منبع میگه این دوتا، یعنی مرغ و گوشت، یه جوهایی جدا نشدنی از سفره ایرانی هن.
درسته.
برای گوشت قرمز هم کلی پیشنهاد داره. اولینش خورشت قیمه مجلسی. منبع یه شوخی هم کرده، میگه تقریبا همه خانمای ایرانی تو پختش ادعا دارن.
آره، یه جورای غذای ملی محسوب میشه دیگه.
مواد اصلیش که مشخصه، گوشت، لپه، پیاز، رب، لیمو آمانی. ولی نکته جالبش اینه که به انواع منطقه‌ای هم اشاره کرده. مثلا قیمه نخود یزدی، قیمه ریزه اصفهانی.
آها، این تنوع منطقه‌ای خیلی مهمه. نشون میده یه اسم واحد چقدر میتونه تفاوت داشته باشه.
بعد میرسیم به کباب. اینجا منبع خیلی با هیجان وارد شده.
آها،
با یه جمله که انگار شعاره، ایران و ایرانیست و کباب.
حقم داره شاید.
تنوعش واقعا زیاده. یه لیست داده فکر کنم نزدیک 29.
جدی 29؟
آره، از کوبیده و برگ و چنجه که خیلی معروفن، بگیر تا بختیاری، قفقازی، کباب ترش، بناب، دنده، شیشلیک.
وای.
حتی تاس کباب، کباب تابعی، شامی، سلطانی، کوبیده، مرغ، کاسه کباب، حتی کباب زردک اصفهان.
پس واقعا کباب فقط یه غذا نیست، یه فرهنگ تو ایران.
دقیقا همینو میخواستم بگم. انگار هر کدوم داستان خودشونو دارن.
بله، و منبع با دادن لینک دستور پختها سعی کرده این دنیای بزرگ رو یکم ملموستر کنه.
خب، و از کباب که نمیشه گذشت. باید بریم سراغ خورشت قورمه سبزی.
آخ، سلطان خورشت ها.
منبع همینو میگه. نماد خورشت های ایرانی، حتی نماد غذای ایرانی.
ترکیب سبزی و لوبیا و گوشت واقعا جادوییه.
ولی منبع تاکید کرده پختش تبحر میخواد، الکی نیست.
قورمه سبزی خوب پختن واقعا هنره.
جالبه که لینک داده به آموزش 10 نوع قورمه سبزی مختلف. این دیگه خیلی جزئی شده.
نشون میده حتی تو دل همین غذای معروف هم چقدر تنوع و نکته هست.
خورشت کرفس هم تو لیست گوشتا هست. منبع یه جمله باحال گفته. غذایی که یا عاشقش هستید یا ازش متنفرید.
آها، واقعا همینه، حد وسط نداره انگار.
و بعدش آبگوشت یا همون دیزی خودمون.
داجیک و دوست داشتنی.
منبع با توصیف فضای قهوه خونه‌ای و سنتی شروع کرده و گفته پختش ساده است، فقط باید بذاری خوب جا بیفته.
بله، زمان میبره ولی پیچیدگی خاصی نداره.
اینجا هم باز به تنوع منطقه‌ای اشاره کرده. یخنی بادمجون، آبگوشت زابولی، قنبیت قمی، متنجنه زیره کرمان.
چقدر جالب! یعنی آبگوشتم فقط یه مدل نیست.
دقیقاً. یه اسم با کلی طعم و روش پخت متفاوت.
ببینید، چیزی که تو این بخش گوشت قرمز خیلی به چشم میاد، اهمیت فرهنگی این غذاهاست. قیمه، قرمه سبزی، کباب، آبگوشت، اینا فقط غذا نیستن، بخشی از هویت ما هستن انگار.
آره، با خاطرات جمعی گره خوردن.
و اینکه منبع مدام به تنوع منطقه ای اشاره میکنه، این خیلی نکته مهمیه. نشون دهنده اون غنای فوق‌العاده آشپزی تو مناطق مختلف ایرانه.
انگار هر شهری امضایی پای این غذاهای ملی زده.
دقیقاً همینطوره.
خب، حالا این سوال پیش میاد که آیا ناهار همیشه باید گوشت داشته باشه؟
سوال خوبیه.
من به فکر اونایی که گیاهخوارن یا میخوان کمتر گوشت بخورن هم بوده. یه بخش داره با عنوان غذا بدون گوشت برای ناهار چی بپزم.
خب، چی پیشنهاد داده؟
چند تا گزینه هست. مثلا بورک اسفناج با خمیر یوفکا و پنیر و اسفناج. یه چیز لقمه ای خوب.
اوها، گزینه خوبیه.
بعد کشک و بادمجان که خودش یه دنیاییه. منبع گفته بادمجونش میتونه کبابی، آبپز یا سرخ کرده باشه.
آره، کشک بادمجون خیلی محبوبه و ذاتاً بدون گوشته.
یه پیشنهاد جالب دیگه خورشت قیمه با قارچه. یعنی همون قیمه ولی به جای گوشت قارچ داره.
این یه نمونه خوب از تطبیق غذای سنتی برای رژیم گیاهیه.
و آخریش دمی گوجه یا همون استانبولی پلو که ساده و سریع و خوشمزه است و خب گوشت هم نداره معمولا.
بله، این بخش نشون میده که هرچند شاید تمرکز سنتی آشپزی ما بیشتر روی گوشت بوده، ولی پتانسیل غذاهای گیاهی هم زیاده. چه غذاهایی که ذاتاً بدون گوشتن مثل کشک و بادمجون، چه اونایی که میشه تطبیقشون داد مثل قیمه با قارچ.
درسته. حالا بریم سراغ گوشت چرخ کرده. اینم خودش خیلی کاربرد داره و یه بخش جدا بهش اختصاص داده شده.
بله، خیلی کار را اندازه گوشت چرخ کرده.
اولش گوفته تبریزی، غذای معروف تبریز که منبع میگه پختش مهارت و زمان میخواد.
آره، کوفته درست کردن قلق داره واقعا.
موادش هم گوشت چرخ کرده، لپه، بلغور، برنج، پیاز، سبزی معطر مثل مرزه، رب و ادویه جاته.
یه غذای کامل و مجلس.
بعدش لازانیا با گوشت چرخ کرده، یه غذای ایتالیایی که خیلی جا افتاده تو ایران، مخصوصاً بچه ها دوست دارن.
ترکیب لایه های پاستا، سس گوشت، قارچ، پنیر
و عدس پلو که هم تو مهمونی ها هست هم پای ثابت نظریاس انگار.
بله، ترکیب برنج، عدس و گوشت چرخ کرده و معمولاً کشمش و پیاز داغ.
به نظر میاد گوشت چرخ کرده خیلی انعطاف پذیره، از کوفته سنتی تا لازانیای مدرن.
دقیقاً، میتونه شکلای مختلف بگیره، میتونه گرد بشه مثل کوفته، میتونه سس بشه مثل لازانیا یا لابلای برنج بره مثل عدس پلو. هر کدوم یه بافت و هویت متفاوت بهش میدن.
حالا یه بخش دیگه هست با عنوان نهار چی بپزم با نان. اینجا دیگه لیست خیلی متنوع و شاید یکم قاطی پاتیه.
میبینیم چی توشه؟
اول آشرشته که خب خودش یه وعده کامل و مقویه،
مخصوصا تو زمستون یا مناسبت‌ها مثل عید.
بعد حلیم که ما معمولا برای صبحانه یا افطار میشناسیمش، ولی اینجا به عنوان گزینه نهار هم اومده. شاید منظورش حلیم گندم با گوشت باشه.
شاید، یا شاید بعضی مناطق برای نهار هم میخورن.
بعد انواع کوکوها، کوکوی سبزی، کوکوی سیب زمینی با نون لواش معمولاً و کوکوی کدو. اینا سبکترن و سریعتر آماده میشن.
آره، گزینه‌های خوبی برای نهار سبک هستن.
حلیم بادمجان هم تو این لیسته که بیشتر تو مراسم مذهبی مثل محرم پخته میشه انگار.
با گوشت و بادمجون و کشک.
یه چیز عجیب اینه که ماکارونی هم دوباره اینجا ذکر شده.
عجب؟ شاید چون بعضیا ممکنه کنارش نون بخورن، یا شاید فقط یه دستبندی کلی بوده برای غذاهایی که با برنج نیستن لزومن.
نمیدونم والا. بعد پوره سیب زمینی رو گفته به عنوان پیشغذای سرد.
آها، پیشغذا.
آش شله قلمکارم هست، کله پاچه.
کله پاچه برای نهار سنگین نیست یکم؟
چرا نیگه؟ ولی خب تو لیست آورده به عنوان یه غذای سنتی و مناسبتی.
بعد دلمه برگمو، اونم که با نون خورده میشه معمولا.
این لیست نونی واقعا یه طیف وسیع رو پوشش داده، از آش‌های سنگین و حلیم گرفته
تا کوکوهای سبک و دلمه
و حتی کله پاچه. شاید نکته مهمش اینه که نشون بده چقدر فرهنگ غذایی ما به نان وابسته است و چقدر غذاهای متنوعی داریم که نون کنارشونه.
آره، ولی دستبندیش یک کم شلاخته به نظر میاد. پیش غذا و غذای اصلی و غذای مناسبتی همه با هم اومدن.
درسته، شاید تفکیک دقیق تری لازم داشت، ولی تنوع رو خوب نشون میده.
خب، حالا میرسیم به اون وقتایی که آدم عجله داره یا هوس یه چیز متفاوت کرده. منبع به فست فود هم پرداخته.
منطقیه، بالاخره بخشی از زندگی امروز است. همبرگر، هات داگ، پیتزا، اینا که مشخصن. سوسیس بندری رو هم آورده که یه فست فود ایرانیزه شده و تند و تیزه.
آره، خیلی هم محبوبه.
ژامبون و کالباس رو هم به عنوان ماده یا اولیه ساندویچ و پیتزا ذکر کرده. یه موردی کم گیج کننده هم داره. کوردن بلو. منبع توضیح داده یک نوع پنیر آبی که از شیر گاو تهیه می شود و در ساندویچ و پیتزا استفاده میشه.
این که تعریف پنیر بلو چیز هستش.
دقیقاً. منم همینو گفتم.
به نظر میاد اینجا منبع اشتباه کرده. پنیر بلو چیز رو با خود غذای کوردن بلو که سینه مرغ پر شده با ژامبون و پنیره قاطی کرده یا حداقل بد توضیح داده.
آره، احتمالش زیاده، چون گفته تو پیتزا هم استفاده میشه، پس احتمالاً منظورش همون پنیر بوده.
بله، ولی خب جدا از این اشتباه، کلیت این بخش نشون میده منبع به گزینه‌های سریع و مدرن هم توجه داشته، چه غربی باشن چه ایرانی.
و بالاخره میرسیم به یکی از بخشای خیلی کاربردی این مقاله به نظر من.
کدوم بخش؟
اون جدول آخرش، لیست 30 تا از غذاهای خوشمزه و سنتی ایرانی برای نهار، از قورمه سبزی و قیمه و کباب بگیر تا خورش خلال کرمانشاهی، کلمپلو شیرازی، مرسعپلو، تعچین، شیشلیک شاندیز. یه لیست جمع و جور و عالی.
آها، دیدم، بله، این جدول خیلی خوبه. یه چکیده مفید و کاربردیه.
برای کسی که نمیدونه چی بپزه یا میخواد با غذاهای معروف ایرانی آشنا بشه، عالیه.
دقیقاً. مثل یه نقشه راه سریع میمونه. یه جمع‌بندی خیلی خوب از کلاسیکاست.
خب فکر کنم یه گشت و گذار خوبی تو این منبع زدیم و سعی کردیم جوابای مختلفی برای سوال نهار چی بپزم پیدا کنیم.
بله، دیدیم که دنیایی از انتخاب وجود داره.
از دل سنت‌های آشپزی ایرانی گرفته تا غذاهای ملل و گزینه‌های سریع و امروزی. مهمترین نکته‌ای که من از این بررسی گرفتم همون تاکید اول منبع روی تنوعه.
درسته.
و البته خب استفاده از مواد اولیه با کیفیت و تازه و لذت بردن از خود آشپزی. اون لیستای پی دی اف قابل دانلود هم به نظرم ابزار خیلی خوبی برای برنامه ریزی هستن.
دقیقاً. ببینید این منبع یه چشم‌انداز خیلی وسیع و جلوی شما میذاره، از غذاهای خیلی سنتی تا فست فود. این حجم از اطلاعات خب هم میتونه هیجان انگیز باشه، هم شاید یکم آدمو گیج کنه که از کجا شروع کنه.
آره، با 400 تا گزینه آدم میمونه.
به عنوان یه فکر نهایی، شاید بهترین کاری نباشه که سعی کنید همه این 400 تا رو حفظ کنید یا بشناسید. شاید بهتر باشه فقط یکی رو انتخاب کنید. یکی از غذاهای اون لیست 30 تایی آخر یا هر کدوم که اسمش براتون جالب تر بود و تا حالا درستش نکردید.
فقط یکی؟
آره، فقط یکی. ببینید ماجرای پختن و چشیدن همین یه غذای جدید شما رو به کجا میبره؟ چه تجربه‌ای بهتون میده؟ شاید این بهترین راه برای شروع این سفر تو دنیای طعم‌ها باشه. سفری که این منبع هم به خوبی شما رو بهش تشویق می‌کنه. کشف کنید و لذت ببرید.